بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث ما که بحث درباره زمان طبیب، اون موضوعی که مورد بحث ما بود در صورتی که طبیب کاملا مهارت داشته باشه، از لحاظ موازین فنی کامل باشه و از لحاظ عمل هم تقصیری مسامحی به خیر نیاده باشه، اگر این معالجه منجر به نقص عضو یا تلف مریض شد، در این صورت ما گفتیم دلیلی بر زمان نداریم. در نظر اهل عرف متشرعم در چنین موردی کسی با طبیب کار نداره، بازخواست نمیکنه طبیب را و ضامن نمیبینه. و پنج دلیلی که از طرف مشهور ذکر شده بود برای زمان در محل بحث ما، گفتیم به نظر ما این ادله ناتمامه و اینها اقتضا نمی‌کنه، دلیل‌ها ناتمامه، بنابراین ما مقتضی برای زمان در مانعنفی نداریم، ضامن نیست، شک کم بکنیم از براعته. بله؟ نه همینه. خلاصه ما صوری کردیم مسئله رو روشن شنیدم برای ما صوری ذکر کردیم برای این موضوع که محل بحث ما این بود که صورت اول این بود کسی باشه قاصر فی العلم، اونجورتون زمانی بحثی نداریم، ای کسی قاصر فی العلم باشه، البته قاصر فی العلم شد و قصد کشته در امکار در قصاص بایدش، محل بحث ما این صورت نبود. قاصر فی العلم باشه که بایستی قصاص، بایستی ضامنه، یا قاصر فی العلم است قاصر فی العمله، از لحاظ علم و حذاقت و مهارت کامله ولی در عمل اهمیت نداده، مسامحه کرده، تقصیر کرده، خوب بازم ضامن. اینا محل بحث ما نبود. محل بحث من اسپین کرد در صورتی که این از لحاظ موازین فنی کامله، مهارت داره، که اگر اینجا بله نه خب بالاخره اطباء این موضوع کارشناسی لازم داره بله، یه وقت اختلاف هم باشه باید به کارشناس مراجعه بشه. بحث ما در اینه، بحث ما در سقراست، یعنی کسی که از لحاظ مهارت فنی کامل، از نظر متخصصین تصدیق دارن، قبول دارن که این مهارت داره. مسئله تبابت که مسئله ساده نیست، از لحاظ عمل هم اون اندازه که تجهیزات علمی اقتضا میکنه در مقام عمل مراعات بشه، همه را مراعات کرده. من لبستم اینجاست، حالا اینجا ولی در این حال گفتم این تبابت و معالجه کار ساده ای نیست، به کار تا حدی پیچیده است، همه اختیارش هم دست انسان نیست، دست طبیب نیست. جریانه پیش آمد گفتیم مثل اینکه بیهوش نیامد، اون اندازه که موازین فنی اقتضا میکنه سعی کردن خوب بیهوش نیامد، خون برنه، مثلا میگم امثال زالک زیاده دیگه. بالاخره منجر به تلف شد. در اونجایی که محل بحث ماست که طبیب مهارت کامل داره و از لحاظ عمل هم تقصیر نکرده، اینجا مشهور گفتن که زامنه، ادلش هم ذکر کردیم و قبول نکردیم، گفتم نه به نظر ما زامن نیست. در حاشیه عروه هم که عروه داره زامنه، همونجا هم ما داریم که زامن نیست. این تمام شد. حالا گفتیم میرزا حبیب‌الله رشدی کتابی داره در اجاره، چون گفتیم بحث ما را در دو جا مترزن، که در کتاب اجاره به مناسبت این که این طبیب اجیر است و اجیری که مشغول اصلاح یک کار فنی غیر فنی انجام میده، در ضمن اصلاح اگر بخواد خرابی و فساد به وجود بیاد ضامنه. خب این از این جهت به این مناسبت گفتن طبیبم اینطور، طبیبم اجیر است یا مثل اجیره، مشغول معالجه است، معالجه هم اصلاح، یک نوع از اصلاح است، و کل شخصی که اجرت گرفته لیصلح فافسد به هو ضامن، و این ضامن از این جهت در بحث اجاره متعرض شدن. در بحث دیات هم از جهت این که یکی از اسباب زمان سبب است، کسی که مباشرت نکرده ولی سبب شده برای قتلی نقص عضوی ضامنه. اونجا هم گفتن چون طبیب سبب شده برای کشته شدن این مردن این مریض، از اینجا ضامنه. ما هر دو رو قبول نکردیم، گفتیم اما در باب دیات سبب قتل ملاکه و این طبیبی که با این مهارت تمام و دقت تمام و داشتن شرایط فنی از جهت عمل هم با تمام دقت، این سبب قتل نشده، این عرض سبب قتل نمیدانه. خب قتل و مرگ حیات مقدار زیاد دست پروردگار متعال است. اینو اندازه که لازم بوده از سعی خود عرف هم این نمیگن فلان کسی کشت، ولی خود فلان کس اون اندازه که مهارت داشت و دقت لازم عملی شد دیگه. اما باب اجاره، در باب اجاره همان کسی است که مشغول یک کاری است از لحاظ فنی و علمی قصوری تقصیری به وجود آمده باشه، ماشین درست میکرد، بالاخره اون اندازه که موازین فنی اقتضا میکرد درست نشد، کارشناس نمیفهمه، بله اون زمانه، ولی این اینطور در مانانفی اینطور نیست، در مانانفی این اندازه که این میتوانسته دقت خودش به کار برده و شایستگی هم داشته، خلاصه ما قبول نکردیم، اونو تمام کردیم. ارسلان به این که بحث این بود که میرزا عیب‌الله رشدی، یکی از خب محققین و علمای بزرگ، کتابی داره در اجاره، در کتاب اجاره از یک راه دیگه بحث کرده، خواسته ما رو متعرض بشیم. در کتاب اجاره علامه محقق میرزا عیب‌الله رشدی رحمه الله، صفحه 244 در مسئله مبحوس انها، مسئله ما، گفته قد یقال که علاج طبیب حاذق من مصادیق احسانه. یک قاعده داریم به نام قاعده احسان که علامه بجنوردی در القواعد الفقهیه جلد چهارم، اولین قاعده همین قاعده احسان در جلد چهارم، قاعده احسان این است که ما علی المحسین من سبیل، این آیه از آیات سوره توبه، سوره نهم قرآن کریم، آیه 91. البته آیه در مورد خاصی است، لیس علی الضعفا و علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، در باب جهاده، کسانی که ضعیفن، مثل مریض، نه ضعیف، زمینگیر، حالا زمینگیر و امثال این اعما هستن، زمینگیرن، ولا علی المرضا و کسانی که قدرت انفاق در راه جهاد را که داشته باشن خرج کنند و برن ندارن، حرجی بر اینها نیست. وقت زیل آیه نسی ما علی المحسین من سبیل، کسانی که اونتا ازا نسه لله و رسول، کسانی که با قصد احسان یک کار انجام بدن بر اینها سبیلی نیست. آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در همین جا در تفسیر المیزان دارن که آیه هرچند در جهاده ولی کن مورد مخصص نیست. ما علی المحسین من سبیل، کسانی که قصد احسان دارن در یک کار بر اونها سبیلی و تسلطی نیست و زمان ندارن. و مثال زیاد داره، مثلا ما از اینجا عبور میکردیم که در یک دکانی مثلا آتش واقع شده داره میسوزه، خب ما برای خاطر اینکه آتش خاموش کنیم شیشه رو شکستیم وارد شدیم، مثلا در را از جا کندیم وارد شدیم، برای خاموش کردن آتش یک مقداری هم از دیوار خراب کردیم، آتش خاموش کردیم، ضامن نیستیم، برای خاطر که ما قصد خدمت داشتیم. امثال این خیلی زیاده، خیلی زیاده. یک نفر لباسش آتش کرده میسوزه، ما برای خاطر اینکه به بدنش سرایت نکنه لباسش پاره کردیم، کندیم، پاره کردیم، رفت دور، خیلی خوب مزامن نیستیم، لباس پاره کردیم، چون ما را قصد ما این بود که این آتش مثلا این نس بدنش نسوزانه. امثال این زیاده دیگه. خب بنابراین یکی از قواعدی که ما در فقه داریم همین قاعده احسان است که هر کسی که محسن است و به قصد احسان و خدمت کاری انجام میده، اگه از این راه ضرری وارد بشه به کسی، این ضامن نیست. حالا اینجا هم میرزا حبیب‌الله رشیدی فرمودند در مانعرفی میتوانه بگه طبیب از این جهت ضامن نیست که محسن است. علاج طبیب حاذق از مصادیق احسانه، چون این چنینه، پس اگر منجر به مرگ مریضم شد ضامن نیست. طور گفت. بعد خودشون رد کرده، حالا میخوام این حرفشون درسته یا نه. خودشون رد کردن، گفتن بر این که این در جاییست که احسان واقعی باشه، یعنی آیا احسان واقعی میزانه یا احسان اعتقاد اون شخص میزانه. چون گاهی ممکنه که این سه جور تصور میشه. یه وقت این است که شما همین شیشه رو شکستی وارد شدید، بله، و آتش خاموش کردید، این احسان واقعی هم هست، چون آتش خاموش شد و اون متای اون شخص نسوخت. اینجا هم اعتقاد شما احسان است، به قصد احسان وارد شدی، هم احسان احسان واقعی بود، برای خاطر اینکه کار شما باعث شد به اینکه آتش خاموش بشه و دیگه خب شعله وسعت پیدا نکنه. گاهی از وقت هست که احسان اعتقادی است ولی واقعی نیست. مثل کسی که از اینجا عبور میکرد، یه صدای داد و فریادی از جلو به خانه عبور میکرد، صدای داد و فریادی شنید، خب فکر کرد که اینجا خب دعوان و زد و خورد و اینا، خواست برای خدمت وارد بشه و جلو دعوا رو بگیره، شیشه رو شکست و در شکست وارد شد. اون دیدن دعوایی نبوده، دو نفر با هم دیگه بحث و مباحثه میکردن. خب اینجا چه؟ اینجا احسان واقعی نیست ولی احسان علا اعتقاد فاعله. اکتب این طوریه، این هم یه صورت به عکسه. به عکس این است که احسان واقعی باشه ولی اعتقادی نباشه. یه دوز دیشب از اونجا عبور میکرد، دید در این خانه مثل این کسی نیست، مثلا این شخص فکر کرد که کسی نیست، وارد شد که به قصد دزدی کردن، ولی وارد شدن این باعث شد به اینکه یه نفر میخواست تو چاه بیفته، اونو گرفت و نجات داد. این علا اعتقاد خودش داشت خیانت میکرد، ولی ورودش باعث شدی کار خوبی انجام داد. مثلا میگم و سه جور تصور میشه: احسان واقعی باشه فقط، احسان اعتقادی باشه فقط، یا کلاهما باشه، و سه جور تصور میشه. خب حالا باید بحث کنیم کدام یک از اینها میزان است در ما علل محسین من سبیلی، کدام یک از اینها میزانه، اونو بحث میکنیم. ولی میرزا حبیب‌الله رشیدی اینجا رد کرده، گفته احسان واقعی میزانه، و چون طبیب معالجه کرد، معالجه منجر به مرگ شد، پس احسان واقعی نبوده. از این جهت گفته نمیشه اینجا تمسک کرد به قاعده احسان، برای اینکه از نظر ایشان احسان واقعی میزانه است، یعنی شخصی که قصد خدمت داشته باشه و واقعا هم خدمت انجام بگیره. اما کسی اگر قصد خدمت داشته خدمت انجام نگرفت زامنه. اینجا اینطوره، اینجا طبیب قصد داشته که خوب کنه این مریض را، ولی نتوانست خوب کنه دیگه، مریض فرض مرد دیگه. از این جهت بس گفته اینجا را نمیتوان برای رفع زمان تمسک کرد به قاعده احسان. این کلام رضا بالله رشیدیه. خب حالا از این جهت لازم است که ما یک مقدار اینجا توضیح بدیم که قاعده احسان چیست و مانعرفی یا از مصادیقش هست یا نیست. بله، در جلد چهارم قواعد فقهی علامه بجنوردی صفحه 9 اولین بحث، اولین قاعده که در اون جلد چهارم همین. بعد از این که بحث میکنه و اثبات میکنه اصل قاعده رو، قاعده احسان بل مشروعیت داره و صحیحه. دلیل عمده شما این آیه شریف است: ما علی المحسن نمن سبیل و الله غفور رحیم. ایشان میگه بعضی گفتن که اجماع، اجماع رو قبول نمیکنه چون اجماع شاید مدرکی باشه، مدرکش همین باشه. بعضی گفتن دلیل عقلی، برای خاطر اینکه کسی که احسان میخواد بکنه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این دیگه بایستی مؤاخذ نباشه، زمان نداشته باشه، اینا رو اینم رد میکنه. ایشان میگه به این که این دلیل عقلی هم در اونجا است که عرض کنم که احسان واقعی باشه و نیست و اینا، ایشان هم احسان واقعی نمیزن بدن. بله خلاصه ایشان میگه به این که این بحث رو مطرح کرده که بقیه شیء، آیا موضوع حکم احسان فی قصده و اعتقاده این است؟ قصدش این بوده که خدمت بکنه، شیشه رو شکست، در شکست وارد شد، ولی که دید نه اینجا دوام وای نبوده، مثلا خطری نبوده است، اعتقادش احسان بود ولی احسان صورت نگرفت، این قصد اعتقاد، آیا این میزانه؟ یا احسان واقعی میزانه؟ به این لم 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 انه احسانون ولی قصد به الاساءه، یا احسان واقعی میزانه؟ گفتیم یک شخصی به قصد خیانت در شکست و وارد شد، قصدش اساءه بود، ضرر زدن بود، در شکست وارد شد دزدی بکنه مثلا، ولی وقتی وارد شد، وارد شدن همین باعث شد به این خدمت انجام میده. یک شخص دیگه بود میخواست بکشه فرار کرد مثلا، یا یک شخص میخواست چاه بیفته اینو در آورد مثلا، اینجاها این قصدش قصد احسان نبوده ولی احسان بر این مترتب شد، آیا این میزانه؟ یا کلاهما میزانه، یعنی هم احسان واقعی باشه و شخص هم قصد احسان کرده باشه. بعد علامه بجنوردی میگه که نه، دایر مدار احسان واقعی است. احسان بعدن کشف میشه دیگه، نیست ولی بعدن کشف میشه. همان در را که شکست وارد شد قصدش احسان بود، بعد معلوم شد نه خیر واقعی نیست، اینجا خبری نبوده، بعدن معلوم میشه دیگه، معلوم میشه بعدن، بعدن معلوم میشه به اینکه اینجا به قول شما واقعی نیست این زامن، چون میزان احسان واقعی است. حتی اگر قصد اساءه کرد و وارد شد ولی مترتب شد بر اون، احسان ضامن نیست. بس ایشان احسان واقعی را میزان میدانه. علامه بجنوردی، مرزا حبیب‌الله رشدی همینطور، مرزا حبیب‌الله رشدی هم احسان واقعی را میزان میدانه. میگه چون در مانانفی اون طبیب معالجش منجر شد به فوت اون دیگه، به احسان واقعی نبوده بس ضامنه. حالا بله اینجا این بحث هست که ما ببینیم اولا دلیل بر این قاعده احسان، نخواستم عرض کنم دلیل بر قاعده احسان چیه و آیا احسان واقعی میزانه در نظر، به نظر بنده آیه شریفه که درسته ولی اصلا یک قاعده عقلایی است. این عقلا در اجتماع خودشان کسی را که قصد خدمت داره، قصد احسان داره، کاری انجام میده برای جلوگیری از یک ضرر مهمتر و خطر مهمتری، اونه مؤاخذه نمی کنن، ضامن نمی دانن. مثل همین مثالا که عرض کردیم، شما از اینجا عبور کردید که آتش افتاده میخواد این مغازه به کلی بسوزه، حالا صاحبش هست یا نیست، ولی شما برای خاموش کردن اون آتش مثلا وارد شدید، خیلی خوب در شکستید مثلا، فرسون یک مقدار دیوار خراب کردید، برای خاموش کردن آتش آب برداشتید که بپاشید که آتش خاموش کنید، این آب به یک جنسی خورد، اون جنسی خراب کرد، ولی شما میخواید آتش خاموش کنید، اگر خاموش نمی کردی تمام مغازه میسوخت، شما رو مؤاخذه نمی کنن، مؤاخذه نمی کنن. حالا در اینجا فرض کنید که آتش هم خاموش نشد، بازم شما رو مؤاخذه نمی کنن. وقتی بدانن، من میخوام عرض کنم احسان واقعی فقط میزان نیست، بلکه احسان بر حسب قصد اون شخص میزان است. یک شخصی قصد خدمت داره، البته بدانیم که قصد محرز باشه، قصد خدمت داره ولی اون خدمتش انجام نگیره، عرف این شخص رو مؤاخذه نمی کنه. بنابراین ما قبول نمی خواهیم بکنیم که احسان واقعی فقط میزانه، بلکه احسان اعتقادی. منتها کسی که صلاحیت داشته و هر کس نمی تونه، کسی که صلاحیت داشته باشه انجام اون خدمت، اهل عرف و عقلا اون شخص مؤاخذه نمی کنن، ولو به اینکه اون خدمت با واقع تطبیق نکنه انجام نشه. اینطور می خواهم عرض کنیم. از این جهت من ذهب الله رشدی اشکال ما این است که اگر پای قاعده احسان میان کشیده بشه، بله به درد ما معنفی می خوره، برای خاطر که احسان واقعی میزان نیست، بلکه اون احسانی که به قصد شخص باشه و صلاحیت داشته باشه و کار خودش انجام بده به قصد خدمت، نباید زایم باشه. خلاصه ما طبیب رو اون صورتی که محل بحث ما هست، اونجا ما زمان معتقد نیست، یعنی میگیم زامن نیست، در حاشیه عروه هم داریم. خب خلافند المشهور، خلافند این عروه و محشین عروه بینا. بله اصلا که یک صورتی بود که باید آن بحث کنیم. اون بحث این است که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که من تتبب او تبیر فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو ضامن. ما که احتیاجی به این نداریم، اما فقهای ما اینجوری استثناء کردن. گفتیم دو صورت داره، یه صورتی که تا بال بحث کردیم این که اخذ براءت قبلی نبود، حالا وارد میشیم میگیم که بله اگر اخذ براءت قبلی بشه این رافع زمان هست یا نه، این حدیث میخوایم الان مورد بحث قرار بدیم. بله خب حدیث در باب 24 از ابواب موجبات زمان، صفحه 194 از جلد 19 وسائل. حدیث این محمد ابن یعقوب اولین خبر باب است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن سکونی، همون که قبلا گفتیم سلسله سندش بحث کردیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلی الله علیه وسلم من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو له ضامن. خب صاحب وسائل خبر را از کافی گرفته، سندم مال کافی بود، بلکه محمد ابن الحسن بی اسناده عن علی ابن راهیم مثلا. شیخ طوسی هم در تهذیب خبر را داره به سند خودش از علی ابن ابراهیم، که بالاخره همین سند دیگه. خب اسناد شیخ طوسی علی ابن ابراهیم خب صحیحه. حالا در اینجا فقهای ما آمدن اینجا را استثناء کردن و گفتن که در اینجا زمان نیست غیر از ابن ادریس. حالا عرض کنیم اینجا سه قول بعد از توجه به این روایت سه قول به وجود آمده. قول اول قول مشهوره، گفتن بله اون مشهور که میگفت در اون بحث کردیم زمان اینجا رو استثناء میکنه. مشهور گفتن بله اگر براءت طبیب قبل از علاج اخذ براءت کنه از ولی مریض یا از خود مریض ضامن نیست. الان هم در بیمارستان ها مرسومه در عمل جراحی و امثال اون یک نوشتهی یک امضایی از مریض میگیرن، اگر مریض خودش بالغ عاقل نباشه از ولی مریض میگیرن که اگر این معالجه منجر شد به تلف و نقص عضو اینا ضامن نیست. بله مشهور اینطور گفتن، میخوانیم مشهور اینطور گفتن. بعضی ها مثل ابن ادریس قبول نکردن، گفتن نه براءت اثر نداره، اصلا میگه زمان نیست براءت. ما هم در حاشیه عروه داریم براءت اثر نداره و ضامن نیست. و اشکال دارن که حالا اشکالشان چه میگیم، چون که میخوان بگن براءت اثر نداره اشکالشان چه عرض میکنیم. بعضی تردد دارن که شرایع قواعد ارشاد، محقق در شرایع گفتن که طبیب ضامن این صورت را که ذکر کرد، همه با تردید رد شد، قیل اگر اینجور باشه ضامن نیست، اما خودش چیزی نگفت. و همینطور قواعد علامه فیه نظر ارشاد، بنابراین بعضی ها قبول کردن این خبر را قول مشهور، بعضی ها قبول نکردن، بعضی ها تردد حاصل کردن. حالا برای نقل اقوال عرض کنم که ببینیم که مثلا اقوال از چه قراریه. صاحب جواهر، بله صاحب جواهر در جلد 43 که کتاب دیات، جلد 43 صفحه 46 و قیل بر از این که ایشان زمان رو اختیار کردن که خواندیم، و قیل و القائل الفاضل علامه و شهیدان و غیرهم بل و شیخان و ابن البراج و سلار و ابو الصلا و ابن زهره و تبرسی و الکیدری و نجیب الدین قیل یزمن لمباشرت اطلاف اینا. بعد آمده گفته است که وحل یبرع طبیب بل ابرا قبل العلاج؟ قیل نعم یبرع. وحل یبرع طبیب بل ابرا قبل العلاج؟ قیل نعم یبرع. والقائل از شیخان و اتباعهما و ابو الصلا و ابن البراج فی ظاهر محذب او صریحه فی کتاب الاجاره و آبی فاضل آبی علمین آوهی که نزدیک ساوه این فاضل آبی اهل اونجاست از شاگردان محقق بوده و آبی و فخر المحققین و شهید و ابو العباس و مقداد و مقدس اردبیلی و فاضل ریاض و فی المسالک انده المشهور و فی ظاهر قرآن و سریع الاجماع علی. چرا در روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قرآن من صلی اللہ علیه السلام من تتبع به او تبعیتر فلیأخذ البراءه من ولیه و الا فهو ضامن. اضافه کرده ولأن العلاج مما تمس الحاجت الی فلو لم یشرع الابرا. بله علاج صورت نمیگیره. یک دلیلشان اینه، این استحسانیه. گفتن خوب اگر اینطور باشه هر طبیب رو ضامن باشه، طبیب که نمیدونه که این عمل آخرش به کجا خواهد رسید. در بسیاری از جاها مریضا میمیرن، نقص عضو به وجود میاد. اگر هر طبیب ما ضامن بدانیم علاج متوقف بشه و مردم احتیاج دارن به معالجه مرزا. بنابراین پس باید بگیم برای رفع مشکل ابرا مشروعه تا اینکه قبل از انجام معالجه ابرا بگیرن، براءت بگیره از ولیش یا از خودش، بعد مشغول بشه. بعد خب بعد میگه وقیله. وقیله شرایع ایمان برای عبارت من شرایع ایشان نقل کن لا یبرع لانه اسقاط الحق قبل ثبوته. برای اینکه این چجور براءتیه؟ این اسقاط ما لم یجبه. میخواه هنوز که چیزی نشده میخواه براءت بگیره از اون مریض. این است که در اینجا چند تا اشکال به این روایت کردن. اشکال اول اینه که این اسقاط حق است قبل ثبوته. این اشکال هم در مستمسک است جواب میده، جواب غلط جواب میده، مفتار کنم جواب به جوابش برسیم. یکی از اشکال اینه، این آخی اسقاط حق است قبل مریض اونجا خوابیده، نرز عملی نکردی، معالجه نکردی، خواب بگه اگر من مردم تو بری از ذمه هستی، اگر نقصی به وجود آمد تو بری از ذمه هستی. این اسقاط حق است قبل ثبوت اون حق، هنوز حقی ثابت نشده. این حق اون موقع ثابت خواهد شد که معالجه کرد و سبب نقص عضو شد، یا معالجه کرد و مرد. هنوز نه نقص عضوی هست و نه مرگی هست، اون نه هنوز که نه مرد زنده است. این اشکال اولینه، این اسقاط الحق است قبل ثبوته. نه که اسقاط ما لم یجب هم هست، یجب یعنی یثبت، اسقاط ما لم یثبت هست که خیلی جاها خواندیم. ها این یک اشکال است. این در جواهر و مفتاح الکرما و همه این مفتاح الکرما بحث ما را در جلد 21 طبع جدید داره. مفتاح الکرامه اخیراً طبع جدید، خب خیلی پاکیزه و خوب طبع شده، در 21 جلد، در جلد 21 داره. خب این حالا جواب میدن، این یک اشکاله. حالا بخواهد اشکاله رو ذکر کنیم بعد جواب میدن. این اشکال اوله. اشکال دوم این است که در جواب رو امسان خبر ضعیفه، چون خبر نوفلی سکونیست و این خبر گفتیم بعضی ها ضعیف میدانن. شهید ثانیم در شهر دومه گفته خبر ضعیفه، سوال جواهر هم میگه ضعیف منتها جواب میده. اشکال سوم است در خود حدیث من تتبع و او تبعیتر فلیأخذ البراء من ولیه. این کیه میخواه بگه؟ ولی درباره مجنون، درباره صبی درسته، اما آدمی که عاقل و بالغ ولی نداره دیگه. من چون حدیث اینه من تتبع و او تبعیتر فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو ضامن. مراد از ولی کیه؟ از اینجا وارث. حالا تا زنده آدم، تا آدم بالغ و عاقل تا زنده است به وارثش کارش مربوط نیست. آدم بالغ و عاقل خود استقلال داره دیگه، و نمارده که بریم سراغ وارثش. اختیار همه کار دست خودش است. بله نه نوان اینطور نیست. همه مریضا که اینطور نیست که بیهوش باشه اون افتاده باشه. اغلب مریضا خیلی متوجه دارن. مثلا عملای جراحی آپاندیس میخواه عمل کنه، لوزتین میخواه مثلا لوزتین میخواه عمل کنه، آپاندیس همسر میخواه عمل کنه. خیلی خوب، خودش هم بالغ و عاقل است دیگه. حالا بریم سراغ ولیش. ولیش چه کار است؟ خودش این که حیات داره به خودش، بلوغ و عقل همه اینا رو داره دیگه. این است که اینا آمدن ناچار شدن. اینا شهید ثانی در مسالک میخوام بگم دیگه، نه روایت من ولیه از ولیش، خب از خودش باید که من نفسه، اونو باید از نفسه گفت که فلیه خودت براه من نفسه لا من ولیه. من کسی که مریض است باید براهت را از نه. آیا ولی مراد چیه؟ ولی مراد ولی مجنون خب پدرشه مثلا. آره نمیخوایم عبارت، میخوایم عبارت حدیث. من تتبب او تبعی تره فلیأخذ البراء من ولی مریض دیگه. ولی خب ولی مریض خود این مریض من نگفته من نفسه، گفته من ولی مریض. چه مراد همونی هنشه؟ بله خلاصه این است که اینا آمدن گفتن که من تتبب، یعنی تتبب تبابت کرد و مرد. چون این تتبب تبعی تره این قصه قضیه شرطیه. قضیه شرطی ما دو جور داریم، یکی مثل ازا قامتم الی الصلاة فاغسل وجوهکم و ایدیکم، یعنی ازا اردتم القیام الی الصلاة. چون نمیگه وقتی نماز خواندید این کارو بکنید، وقتی میخواید نماز بخوانید شما وضو بگیرید. یه با اینطوریه، یه با میگه ازا بولت فتوضأ، بول کردید. بنابراین شرط دو جور داریم، یه شرط داریم که اون اراده را میرسانه، یه شرط اصلا فعل واقع شده. حالا ازا تتب من تتبب او تبعتن من ارادت تتبب میخواه بگه، یا تبابت کرده است و بیتاری کرده است. تبابت کرده مریض مرده، حالا اختیار با ولیش. تبابت کرده و حیوان مرده، اختیار با صاحبشه. کدامشو میخواه بگه؟ اینا ناچار شدن برای خاطر کلمه ولیه نتستن درست معنا کنن. شهید ثانی در مسائل اینا حدیث حمل کرده بر اونجا که نخیر، تتبب یعنی معالجه کرد و مرد مریض، یا تبعی تره معالجه کرد اون حیوان مرد یا ناقص شد. اینجا باید بره از صاحبش، از ولی یکتران اولی از ولیش، دوم از صاحبش باید بره، البته اجازه بگیره. اگر این کار نکنه چیه؟ زمان در زمانش آمده است. اینا این تو معنا کردن. بس بنابراین در حدیث بله همه رفت که فلیه خوزه بره، حالا که کشته، حالا که مریض مرده، بره از ولیش هلیت بگیره، حالا یا پول بده یا مجانی، و الا زامنه، و الا زمان در گردنش هست. حالا اینا اینجور میگن ما همون حدیث چند تا اشکال. بنابراین بس سه تا اشکال شد. اشکال اولینه که بله بله سه تا اشکال شد. اول اینکه اسقاط الحق قبل از ثبوته، این یک اشکال. اگر بخوایم در حال حیاتش و اینا باشه، اسقاط حق قبل از ثبوته. دوم اینکه گفتن خبر ضعیف هست. اینا سوم اینکه مریض اگر بالغ و عاقل ولی نداره. این چطور معنا کنیم که ولیمه ولی رو چطور معنا کنیم که شامل همه سوار بشه؟ این اشکال هست. تا انشالله فردا جواب شرط کنیم انشالله. اللهم صلی الله علیه و سلم.